با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
یعنی 1 ماه از این شب گذشته پدرم مقتول شد. آه چه چهره بدبختی، چه هیکل مطبوعی، چه سخن با محبت و رأفتی داشت پدر من. من با وجودی که طفل بودم هنوز آن آهنگ مطبوع صدای او را فراموش نکرده، بلکه در تمام مدت زندگانی همیشه صدای پدرم را شنیدم. پدرم نیمه عریان و مشغول نماز بود، با صدای قشنگ محزونی نماز می خواند و هر وقت سر را به طرف آسمان بلند می کرد، یک خضوع و خشوعی، یک قطعیت کامل در چهره او پیدا می شد و خدا را به یک سختی می خواند که من از دیگری جز پدرم آن آهنگ نشنیده ندیدم. روبرو ایستاده و پدرم را تماشا می کردم. پدرم سلطان و آقای من بود، اما فوق‌العاده او را دوست می داشتم. در تمام مدت حیاتش جز محبت، جز احترام از او ندیده بودم. او به من نگاه می کرد. موقعی که با ظرافت نگاه می کردم، پس از اینکه از نماز فراغت پیدا کرد، با یک خنده مرا صدا کرده روبروی خود نشاند و دست پرمرحمتی بر سرم کشید و با نظر شفقت به رویم نگاه کرد و گفت: کجا بودی؟ عرض کردم: در منزل. پرسید: چه می کردی؟ گریه گلویم را گرفت و گفتم: هیچ. نگاه طولانی عمیقی به من کرد و گفت: به زودی تو را شوهر خواهم داد و اغلب به منزل تو خواهم آمد و تو باید به من خدمتگزار باشی. لبها را به پیشانی من گذاشت، بوسه پر از مهری خیلی خفیف و متول نموده سر مرا در دو دست نگاه داشت. آه معلم عزیز من، در تذکار این دقیقه قلب من از حرکت افتاد. الان قلم در دستم سنگینی می کند و ناچارم ساعتی نوشتن را ترک و خود را آرام نمایم. ای خدای من، پس از 27 سال این ساعت گرمی دو لب مطبوع پدر خود را حس می کنم. آه چه بوسه‌ای که سراسر قلبم را به لرزه آورد و از شدت خوشحالی انجمادی در تمام خونم تولید کرد. زبانم از گفتن باز ماند، چشمم نمی‌دید، گوشم نمی‌شنید. محبتی پاک و با عظمت و سراسر افتخار در آن ساعت رشته حیاتم را قطع کرد. نفسم از تنگی مجرا فریاد زد و سراسر وجودم را یک لرز خوشوقتانه اداره کرد. معلم من، اگر پرده زخیم نسیان روی پیشامدها نیفتد و شداید را از صحیفه خاطرها محو نکند، زندگی انسانی یقیناً زود و زوال پذیر است. ای کاش کاخ زندگی من در آن دقیقه منهدم می شد و قبل از آشامیدن جرعه زهرآگین مفارقت از همچه پدری، یک طالع مساعد، یک بخت موافق، پیمانه عمر مرا لبریز می کرد و از زحمت بی پدری خلاصم می نمود. کاش در آن ساعت دفعتن به تب شدیدی گرفتار به اندک فاصله به ظلمت سرای نیستی داخل می شدم. افسوس و دریغ که آن تب، آن مرض مهلک نیامد و از گریبانم نچسبید. با اینکه انسان با نهایت آسانی رهسپار دیار فنا می شود، اما اگر بخواهد به سهولت نتواند بمیرد. خون به دوران خود مشغول است و سایر اعضا به وظایف خود اشتغال دارند. بالاخره امشب را در کمال خوشی و راحتی گردش کرده و پس از این قصه به کلی راحت بودم، زیرا آن پسر حرکات مجنونانه خود را ترک کرد و من هم با نظر نفرت و دلتنگی او را تماشا می کردم. به همین قسمت این مطلب ختم شد و دیگر در این موضوع هیچ قسم گفتگویی نشد و این محبت کودکانه در طاق نسیان و فراموشی ماند. تمام مردم در فکر جشن و تهیه قرن بودند و مسرت و خوشحالی به اعلی درجه رسیده بود. هیچ گفتگویی نبود جز قصه جشن و اقسام لباسها، زینتها و جواهرها. تمام خانمها از صبح تا شام مشغول خرید پارچه های ممتاز و جواهرات قیمتی اعلی بودند. آنی از تهیه و تدارک غفلت نداشته، هر شب تمام تهیه های روزانه خود را به حضور عرض کرده، جواهرات خود را آورده، ارائه می دادن. لیکن در تمام این خوشحالی ها، یک نوع کدورتی احساس می شد که معنی حقیقی او مجهول بود. در تمام این چهره های خوشحال علامت تردید به وضوح آشکار بود. در یکی از این شبها پدرم خیلی مسرور و بشاش به حرم آمده نماز خواند و مشغول صحبت شد. خواجه ها وارد شده لباس روز قرن را آوردند. این لباسی بود از ماهوت مشکی اعلی که زینت داده شده بود با مرواریدهای درشتی که پدرم به سلیقه خود انتخاب کرده بود، با یک تاج اعلی، آن هم از مروارید. خانم‌ها با یک همهمه و ازدهامی لباس‌ها را تماشا کرده تعریف‌ها نمودند. صدای خنده و خوشحالی تمام فضا را گرفته بود. تنها کسی که در تمام این هیاهو ساکت و غمناک بود، انیس الدوله بود که با یک وحشت و استرابی شوهر عزیز یگانه خود را تماشا کرده، مشرف به بیهوشی و افتادن بود و از این عدم اعتنای پدرم غرق در حیرت و حسرت. این زن با وفا، این زن پاک دامن، این زنی که شوهرش را با تمام دل و جان دوست می داشت، این زنی که بعد از مرگ شوهرش طولی نکشید که مرد، این زن از قبل احساس سری کرده و از آمد و رفت زیاد صدر اعظم به منزل باغبان باشی مشکوک شده، یکی از خدمی او را به هر نحوی که بوده راضی می کند که مذاکرات آنها را به او بگوید. او هم قبول کرده تمام پرده به پرده به انیس الدوله می گوید. این زن با عزت زنین شده، توسط بهرام خان خواجه از خارج هم تفتیش کرده، مواظب حرکات این صدر اعظم می شود. تا اینکه تقریبا چیزی درک کرده تفسیر را به شوهر عزیزش عرض می کند. نه اینکه پدرم از این شخص مطمئن بود، نه، لیکن نخواسته بود به حرف یک زن خود را باخته دست به قدرت سلطنتی بزند. اعتنایی نکرده به این زن عزیزه خود می گوید شما اشتباه کرده اید. به دلایل چند خیال است که می کنید. اصلی ندارد. این زن بیچاره با وجود این جواب اگر چه ظاهراً سکوت می کند لیکن باطناً باز مشغول کنجکاوی می شود و به هیچ قسم از تفتیش کوتاهی نمی کند. در همین ایام یکی از کشیدگان تیغ بیرحمی و جفای آقا بالاخان پس از چندی ترک وطن با دستورالعمل از طرف سید جمال افغان به تهران آمده کاغذی هم از سید مزبور به سنیع‌الدوله داشته است. سنیع‌الدوله از ترس اینکه مبادا کاغذی که به او داده کشف بشود این مرد را به حضرت عبدالعظیم می فرستد که در آنجا باشید تا من به شما دستورالعمل بدهم. کاغذ سید را با این مرد به صدر اعظم ارائه داده، او هم برای خیال ثانیه خود وسیله از این بهتر پیدا نمی کند و این مرد را اقوا می نماید که پدر مرا بکشد. اگرچه این مرد خود با زحمتی و به همین عزم به تهران آمده بود، لیکن نویدهای صدر اعظم و حمایتهای بی نهایتی که به او وعده می کنند، این کار را درست در مخیله او پرورش داده مستعدش می نماید. البته معلم من، شما می دانید که انسان به هر کاری که اقدام می کند، اگر دلگرم باشد، یقیناً از پیش می برند. ممکن بود اگر وعده های این نوکر امین پدرم نمی بود او به این عجله اقدام نمی کرد یا اگر می کرد تیرش خطا می رفت. حال لازم است شرح حال این مرد را برای شما بنویسم. در وقتی که سید جمال افغان در تهران بوده و در منزل امین الدوله توقیف این مرد نوکر او می شود و کم کم تمام عقاید سید جمال را تصدیق می کند. عقاید سید جمال نه مذهبی بوده نه مسلکی. عقیده اش بر ضد تمام مذاهب و مسالک. امروز آزادتر و وسیع‌تر فکری از فکر سوسیالیسم نداریم. فکر او خیلی پروسعت‌تر و آزادتر از فکر سوسیالیسم بود. بر ضد تمام اقتدارات عالم بود. حتی مهر مادر نسبت به اولادش. مردم را دعوت می‌کرد به آن اخلاقی که در بدو آفرینش بوده است. نه طرفدار دولت بود، نه حامی ملت. یک مسلک مخصوص و عقیده دیوانه‌ای داشت. من از تاریخ این شخص خیلی کم می دانم و همین اندازه که می دانم برای معرفی او کافی است. موقعی که از ایران نفی بلد می شود و پس از این که به تمام اروپا می رود در کلیسای نوتردام بر ضد جمهوری فرانسه نطق می کند. بعد از این که از فرانسه به افتضاح خارجش می کنند به تمام ممالک می رود و در همه جا منفور واقع شده مجنونش می گویند. به عثمانی آمده و در پیش سلطان عثمانی قدر و منزلتی رفیع حاصل می نماید و برای تقرب به حضرت سلطان از هیچ گونه تعدی و ظلم و تحریکات وحشیانه نسبت به ملت عثمانی کوتاهی نمی کند. پس از اینکه ملت عثمانی را به دستیاری سلطان دچار فشارهای غیرقابل تحمل می نماید، بالاخره به خود سلطان هم خیانت ورزیده، در خارج برای عزل و نفی سلطان مجالس ترتیب می دهد. صدراعظم عثمانی از این قضیه مسبوق می شود و به حضرت سلطان عرض می کند. لیکن سلطان، به واسطه ی اعتمادی که به او داشته قبول نمی کند و صدر اعظم را تهدید می نماید. لیکن صدر اعظم عرض می کند موقعی که سید جمال در حضور است امر بفرمایند نوشتجات او را به حضور بیاورند، بعد خودتان ملتفت می شوید. سلطان قبول می کند. روزی که سید در حضور بوده می روند و تمام نوشتجات او را می آورند. بعد از اینکه سلطان ملاحظه می نماید می بیند حق به طرف صدر اعظم بوده است. لیکن چون نمی توانسته فوری او را به قتل برساند مسمومش می کند. لیکن سمی بوده که فوری هلاک نمی کرده و به مرور او را می کشته است. در همان امارت که منزل داشت توقیف بوده است تا اینکه پس از یک سال تمام زبانش ریخته، گوشهایش از هم متلاشی می شود، می میرد. در همان حال که سید جمال در استانبول محبوس و مسموم بوده است، این مرد که میرزا رضا نام داشته می رود پیش او و شرح تعدیات آقا بالاخان را به او گفته گریه و زاری می کند. او هم می گوید برو و ریشه ظلم را بیرون بیاور و الا تا ریشه درابست امید ثمری هست. هر یک از شاخه های او را بزنی دو جوانه تازه می زند. این مرد هم مصمم می آید به تهران و سفارشنامه سید جمال را به سنی الدوله می دهد. او را به حضرت عبدالعظیم جای داده مصمم می کند که مرتکب قتل پدرم بشود. ظلم هایی که به این مرد از طرف آقا بالاخان شده بود حقیقتاً خارج از عالم انسانیت بوده است. به اسم بابی او را گرفته سالها محبوس می کند و در حبس دخترش را در حضورش بی اسمت می کند. پسرش را بی اسمت کرده تازیانه ها می زنند. کارهای شنیع می کند. پس از اینکه از انبار دولتی بیرونش می کنند، زیر کالسکه برادرم شکم خودش را با چاقو پاره می کند. در عوض اینکه برادرم به عرضش برسد، دوباره او را حبس می کنند. پس از سالها دوباره او را از حبس خلاص می کنند که می رود پیش سید جمال. دوباره مراجعت می کند. در همان روزی که پدرم مقتول شد، صبح که از حمام بیرون می آمد، انیس الدوله در سر حمام منتظر می شود تا لباس بپوشد. بعد اجازه می خواهد که در خلوت عرض بکند. به اتاق می روند. او خودش را روی پای پدرم افکنده می گوید غیبگویی به من گفته است که تا 3 روز شما خطر دارید. بیایید به خود و به این یک مشت مردم رحم کرده امروز را موقوف کنید و به حضرت عبدالعظیم نروید. پدرم متفکر شده پس از ساعتی سر بلند کرده می گوید اگر رعایای من به نظر دقت و انصاف نظر کنند، من بد سلطانی نبودم. در تمام مدت سلطنتم یک نفر را به کشتن نداده، یک نزاع خیلی کوچکی با دولت‌های همجوار نداشتم. همیشه رفاه و آسودگی ملت را بر رفاه و آسودگی خود ترجیح داده، پول ملت را به مصارفات بیفایده صرف نکردم. مال مردم را از دستشان نگرفتم. امروز در خزانه میلیون ها، در صندوق خانه صندوق ها جواهر موجود است. تمام سعی من در مدت سلطنتم حفظ ثروت ایران بوده است. و حال هم با این نقشه که کشیده و این تهیه که برای رعایا نموده ام که پس از قرن به آنها حق بدهم، مالیات را موقوف کنم، مجلس شورا را برای ایشان افتتاح کنم، از ولایات وکیل از طرف رعایا در آن مجلس بپذیرم، گمان نمی کنم صلاح رعیت در قتل من باشد. فرضاً تمام خدمات من به ملت ایران مجهول باشد و واقع در صدد قتل من باشند. 3 روز بیرون نروم، روز 4 که رفتم مرا خواهند کش. پس بگذار بکشند. تا پس از مرگ من زحمت ها دیده رنج ها ببرند تا قدر مرا بدانند. و گفته بود به انیس الدوله ابداً خائف نیستم، ولی برای ملت ایران متاسفم، زیرا پسر من قابل سلطنت نیست و آنچه را من در 50 سال سلطنت به خون دل برای روز بد ایران گردآوری کرده ام، او در عرض چند سال تلف خواهد کرد. اشک چشمهای پدرم را گرفته دستمال را به چشم می کشد. انیس الدوله فریاد می زند: آه شما سلطان هستید، گریه می کنید؟ شما اقتدار دارید، عجز و لابه می کنید؟ گفته: نه انیس الدوله، من برای خودم متاسف نیستم، من برای این آب و خاک متاسفم. انیس الدوله عرض می کند: قربان، رعیت را متهم نکنید، تمام رعایا شما را دوست می دارند. این کسی که به شما خیانت می کند پرورده احسان شماست. این کس آن شخص بیقابلیتی است که خود اعلی حضرت او را به این درجه رساندند که امروز به روی خود شما ایستاده است. این شخص خائن را جزو ملت نجیب ایران نمی شود محسوب کرد. این یک نفر است. گناه یک نفر یک ملتی را لکه‌دار نمی کند. پدرم پس از فکر عمیقی می گوید: اگر مقصود صدر اعظم است، به جزای اعمال خود می رسد. من تهیه مجازات او را پس از قرن در نظر داشتم. حال که اصرار دارید، فردا او را دستگیر می کنم. هرچه زن پدر بیچارم اصرار می کند که امروز سواری را موقوف کنید، این کار را انجام داده هفته بعد زیارت بروید، قبول نمی کند. می رود و به دست آن مرد مقتول می شود. پدرم رفت. تمام خانم ها به منازل خود رفته، مشغول کارهای روزانه خود می شوند.